ve sallallahu ala Muhammedin ve âli beytihi tayyibin tahirin. El-Ma'sumin, El-Mukerremin, لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مناقشات للمحقق النائيني على قاعدة اليقين ودعوى عدم حجية هذه القاعدة. من تلك المناقشات أن كون الزمان قيدا لليقين وظرفا لليقين لهذين متباينين لا يجتمعان في دليل واحد، من أجل ذلك لما كان مسب قاعدة اليقين الزمان قيدا لليقين، لكن في مسب قاعدة الاستصحاب يكون الزمان ظرفا لليقين القيدية والظرفية في دليل واحد لا يمكن لحاظهما، من أجل ذلك لا يتكفل أدلة الاستصحاب لبيان قاعدة اليقين. أجاب عنه السيد الخوئي بأن الظرفية والغيدية من حالات اليقين لا يكون موجبا لتعدد المستصحب لتعدد الموضوع. نجيب عن السيد الخوئي بأن مجرد كون وصف خصوصية من الحالات لا يستلزم عدم تعدد الموضوع، لا يستلزم وحدة الموضوع. ربما يكون بعض الخصوصيات والحالات الخارجة عن ذات الموضوع من مقبمات الموضوع، يعني موجبات الموضوع في نظر أهل العرف كيبوسة العنب الموجبة إحداث عنوان الزبيب الذي جعل الشارع له حكما الاهده وافترده في خطابه موضوعا الاهده، والمقام من هذا القبيل بدعوى المحقق النائيني. وأيضا قرب السيد الخوئي عدم دلالة أخبار الاستصحاب على قاعدة اليقين بأن خطاب الله تنقض اليقين بالشك ناظر إلى جهة طريقية اليقين بمقتضى ذاته، وذلك إنما يتسبر فيما إذا كان اليقين موجودا بالفعل. وفي مسب القاعدة يعني قاعدة اليقين لا يكون اليقين موجودا بالفعل حتى يلحظ له لازم اللحاظ طريقية. من أجل ذلك لا يمكن أن يشمد الاستصحاب لقاعدة اليقين. نجيب عنه بأن اللحاظ الطريقيه إنما هو من شأن الأمارات ليس من شأن دليل الاستصحاب، ودليل الأصل لحاظ الطريقيه لشيء. فالجواب الصحيح ما قلنا أن ظاهر أخبار الاستصحاب بلحاظ التعابير الوارد في ظاهر في كون الشك في البغاء لا في أصل الحدوث. هذا هو الجواب الصحيح، كخطاب الله تنقض مثلا بقرينة كون المفروض في النصوص سؤالا وجوابا كون الشك في البقاء لا في الشك في أصل حدوث متيقن السابق. هذا يفهم من التعابير الواردة. غير ظهور هذه التعابير سائر بيان والتقريب المذكور في ذكر هذا الألم غير كاف لإثبات المطلوب. ثم انه استدل لقاعدة اليقين بقوله عليه السلام الاشياء كلها على هذا، يعني كل ما كان ثابتا في زمان فيجب البناء علی ولو شك في حدوثه، بدعوى ان هذا التعبير هذه الروايه ظاهر في ذلك، لكن هذا غير صحيح، لان قوله على هذا كل الاشياء كلها على هذا، هذا اشاره باليقين الفعلي، يعني الحكم الذي تيقنت الشيء في الحال فابني على هذا. فاخذ يعني اشاره لفظ هذا الى حال الفعلي دال على اخذ فعليه اليقين بالحكم في مسب يعني في مدلول هذه الرواية. فهو يمكن أن يقال، يعني يمكن كون نظره إلى قاعدة المقتضي والمانع، أما قاعدة اليقين مسبه ما إذا زال اليقين لا يقين فعلية في البين، لا يكون المكلف متيقنا بحكم لهذا الشيء في الحال حتى يقول الشارع ابن على هذا، فلا يشمل هذا التعبير مجرى قاعدة اليقين. ثم يقول الكلام في قاعدة التخيير، التخيير جاء بمعاني مختلفة، اما عقلي او شرعي، به عبارت اخرى و شرعی و اما فقهی او اصولی. علا ای آلن التخیر العقلی تارتن یکون من قبیل تخیر بین مصادیق موضوع تکلیف که قول متکلم الامر اشتر لحمن اللحم فی الخارج، اما لحم او لحم البقر او لحم الابل و سایر اللحوم، فاذا قال المولا اشتر لحمن يكون المكلف مخيرا بين شراء انواع اللحوم، عقله يحكم بانك مخير لصدق اللحم على كل هذه اللحوم، سواء كان لحم بقر او غنم او شاة او نحو ذلك. فحكم العقل بتخيير المكلف بين مصادیق طبیعی متعلق المأمور به متعلق الامر او موضوعه، هذا التخيير عقلي اما خارج عن محل الكلام. و اخرى التخيير العقلي يكون لاجل الدوران في مقام الامتثال، اما بين الواجبين او بين الواجب والحرام، لعدم قدرة المكلفة على امتثالهما معا، سواء كان في الواجبين كغريقين لا اهمية لأحدهما على الاخر، لا ترجيح لأحدهما على الاخر، لا يمكن ولا يقدر المكلف على انقاذهما معا، فعقله يحكم بانك مختار مخير بين انقاذ ايهما. اذا لم يتمكن من انجاء احدهما الا من انجاء احدهما، اذا لم يتمكن الا من انجاء احدهما فحينئذ يحكم العقل التخيير. وبين الواجب والحرام مثلا كان هناك واجب وحرام، المكلف يقدر اما على فعل الحرام او ترك اما على فعل الواجب او ترك الحرام، ولم يكن لاحدهما اهميه على الاخر، اذ ربما يكون بعض الواجبات اعظم من بعض المحرمات الصغيره، او يكون بعض المحرمات الكبيره اعظم من بعض الواجبات الجزئيه. هذا يستفاد من كلام الشارع. اما اذا لم يستنبط الفقيه اهميه واجب احد من الواجب والحرام، والمفروض ان المكلف في مقام الامتثال لا يقدر الا على احدهما، اما فعل الواجب او ترك الحرام، فحينئذ ايضا يحكم العقل بكونه مخيرا لو لم نقبل ما قيل في ترجيح ترك كل حرام على فعل واجب بدعوى دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة، كما لا نقبل ورددنا هذا القول بان رب منفعة اولى من دفع المفسدة الجزئية الحقيرة. استفدتم؟ هذه الاقسام من التخيير العقلي خارجة عن محل البحث، كما ان التخيير العقلي ربما يكون لاجل الشك في اصل التكليف لاجمال الناس، مثلا دل الان بين الواجب والحرام لاجل ان الدليل مبهم ومجمل لا يفيد، يعني الدليل مردد بين افادة حرمة شيء او وجوبه مثلا، فحينئذ نعلم ان احدهما مراد الشارع، لكن لا نعلم من الخطاب ايهما مراد في هذا الخطاب، فحينئذ يرجع شكل التكليف. كل هذه الاقسام خارج عن محل الكلام. انما الكلام كل الكلام في قاعده التاخير فيما اذا كان الاشتباه لاجل الاشتباه بالخطف الموضوع الخارجي، الشبهه الموضوعيه والمصداقيه الخارجيه. يعني اذا اشتبه الموضوع الخارجي بينما هو واجب فعله وبينما هو حرام فعله، او اشتبه بين حلال وحرام او واجب وحرام مثلا، فحينئذ يكون المكلف مخيرا يحكم العقل بالتأخير لأجل شبهة الموجودة الخارجية. المتيقن من محل الكلام هذا القسم، لكن بعض الأقسام المشار إليه الآن أصاب في كلامي جعله الشيخ الأنصاري في مسبق قاعدة التأخير، ولنا في كلامي مناقشة يأتي بيانه وإعطاء الضابط في ذلك. عرض میکنم خدمت شما به این که مرحوم نائینی مناقشاتی کرده بود در قاعده یقین که آقا این قاعده به هیچ دلیلی بند نیست. دو تا از مناقشاتش دیروز گذشت که بر مناقشه ایشون مرحوم خویی جواب داده بود، ما به جواب ایشون هم اشکال کردیم، التفات فرمودید، گذشت. مناقشه سوم ایشون این است که در مسبب قاعده استصحاب ظرف زمان چیز بله زمان ظرف است برای یقین، قید نیست. یعنی چی؟ یعنی در همون ظرفی که شما یقین دارید به وجود متیقن سابق، در همون ظرف زمانی و در همون آن و همون لحظه‌ای که شما یقین دارید به وجود متیقن در سابق، در درست در همون زمان شک دارید به بقایش در زمان لاحق. میشه زمانش یکی باشه؟ نمیشه آقا، چون متیقن و مشکوک دو تا هستن. ولی دیگه نفس همین لحظه ای که الان من یقین دارم به وجود این شی در زمان سابق که وجود داشتم، الان یقین دارم دیگه، همین الان شک دارم. شک دارم در چی؟ در این که این وجود هم باقی هست یا خیر. پس این یقین در اینجا ظرفش زمان هست، توجه فرمودی، زمان ظرفشه، که شک هم ظرفش همین زمانه. ظرف زمان و ظرف زمانی شک و یقین چی آقا؟ یکی هم ولی یقین اینطور نیست. اصلا در اون ظرفی که ما شک میکنید هیچ یقینی ندارید. یقینی داشتید به وجود متیقن در سابق، فرض این است که این یقین چی شد آقا؟ زائل شد. پس این زمان قید شد برای یقین. یعنی چی قید شد؟ یعنی یقینی شما در ظرف زمانی معینی داشتید که دیگه در اون غیر اون زمان یقینی برای شما وجود چی آقا؟ نداره. میتونیم بگیم شما یقین داشتید، اما کی؟ یک زمان معینی. الان یقین دارید؟ خیر. پس زمان برای یقین شما اینجا چی شد آقا؟ برای خود نفس یقین زمان قید شد. زمان در فلان معذرت میخوام، یقین در فلان زمان، یقین در فلان ساعت. اما در استصحاب نه، قبلا هم داشتید الان هم دارید. این یقین شما مقید به زمان خاصی چی آقا؟ نیست. ها ببینید آقا، در مجرای استصحاب یقین شما، یقین شما به وجود متقن ثابت، این مقید به زمان خاصی چی آقا؟ نیست. قبلا یقین داشتید، الان هم یقین دارید، بعدا هم یقین دارید. به چی؟ به وجود متقن در سابق یقین داشتید و دارید و خواهید داشت. درسته که یقین در یک ظرف زمانی هست، خب بعد زمان ظرف زمانی، همون زمان ظرفشه، قید برای اون نیست. اما در قاعده یقین چی آقا؟ بفرمایید. قیده. ایشون میگه در یک خطاب نمیتواند شارع این زمان را هم ظرف لحاظ بکند برای یقین، هم قید لحاظ بکند. این دو تا با هم دیگه جمع نمیشه. اگر بخواد بگید ادله استصحاب میتواند متکفل اثبات قاعده یقین بشد، باید ظرف را قید لحاظ بکند برای یقین، در حالی که مفروض کلام این است که در مجرا استصحاب ادله استصحاب زمان رو چی داست کرده برای یقین آقا؟ این تو هم جمع نمیشد. این روح اشکال ایشونه. مرما خودشون جواب داد، گفت نه این هفت درست نیست، این که زمان برای یقین گاهی ظرف لحاظ بشد و گاهی قید لحاظ بشد، این از حالات یقینه، یقین حالاتی داره، گاهی زمان برای ظرف لحاظ میشه، اخر زمان برای چی آقا؟ قید لحاظ میشه. این حالات یک موضوع و شی نمیتواند اون موضوع را دوتا بکند، بنابراین موضوع یکیست. به زمانه نداد که ادله استصحاب یه موضوع رو به حالات مختلفه چی بشه آقا؟ شامل بشه. جواب ما این است که این حرف درست نیست. البته ما اینجا یک جواب نوشتیم، ولی میتونیم دو تا جوابم بدیم. جوابی که من اینجا نوشتم اینه که آقا اصلا کی گفته که همه حالات و خصوصیات موضوع رو دوتا نمی کنه؟ نه، ما حالات و خصوصیاتی داریم که برای بعضی از موضوعات موضوع دوتا کرده، شارع اصلا دوتا موضوع لحاظ کرده، مثل همین عنب، یبوست این عنب، این انگور وقتی که بخشک زبیب بشد این یبوست یک خصوصیتی حالتیست عرض علال عنب نیست یا هست؟ و هست دیگه، عنب یک موضوع خارجیست و یبوست هم یک حالتیست برای این عنب نیست آقا. خب این حالت که عرض شد یک موضوع جدید ایجاد میشد، زبیب نمیشه؟ آیا عنب از متعلقات زکاته یا زبیب؟ کدوم میشه؟ زبیب. آیا اونی که بجوشد و قبل صاحب سلطنش نجسه زبیب عنب یا زبیبه؟ عنبه. برای اون حکم راست کرده، برای این حکم راست، اون موضوع علایده، این موضوع علایده. چطور باشه شما میفرمایید که حالات نمیتوند منوع موضوع رو متعدد بکند موضوع رو؟ میتونه. باید ما ببینیم کدوم یک حالات و خصوصیاتی است که شارع موجب تعدد موضوع گرفته و کدومیش که برایش مثلا بعضی از حالات است که شارع برایش مدد نکرده، ولی خیلی از حالات و صفات هم اصلا که در نظر شارع موجب چی میشه آقا؟ تعدد موضوع میشه. باید ما ببینیم این اول اون کلامه، شما وسط دعوان نقطعی میکنه حالات پس من حالات موضوع متعدد نمیکنه، کی گفته این قاعده کلی کبرا رو؟ نه قبول نداریم، از این استدلال به این کبرا درست نیست. و ثانیه دو تا حالت هم باشه، دو تا حالت متضاد مقابل هم، مگر شما نمیگید عالیت استقلالیت در بحث اصول بندگی جمع نمیشه؟ شما کجا تفسیر کردید؟ اصلا نفس دو تا لحاظ متضاد و متناقض خودش قابل جمع در لحاظ مولا نیست. اینو هم بگید، مثل اینکه آقا جهل و علم برای مکلف یک حالته، آقا دقت کنید اینجا هست یا نیست؟ مثلا آقا بخواد هر دو رو در خطاب چیکار بکنه؟ مثلا لحاظ بکنه، یا عالیت رو بفرمایید آقا استقلالیت رو، مثلا اینجور گفتن دیگه آقایون در اصول، هر دو بخواد در یک خطاب چیکار بکنه آقا؟ جمع نمیشه. بعضی موقع است که خود این حالات با هم دیگه جمع بشه چی آقا؟ نیست. حالا ناینی میگه ماننفی از این قبیله، دو تا جواب بهشون میدیم و مرحوم آقای خویی، حالا این مطلب رو بگذارید، مرحوم آقای خویی استدلال کرده برای این که آقا همون حرف ناینی رو میخواد بزند، ولی ادله آقای ناینی رو، مناقشات آقای ناینی رد کرده، خودش میگه من یک تقریب جدایی دارم برای اینکه اخبار استصحاب شامل قاعده یقین چی آقا نمیشود. حاصل تقریبشون چیه؟ این است که آقا وقتی که ما اخبار استصحاب نگاه بکنیم که انه لحاظ کرده حالت طبیعیت یقین را و لذا تنزیل کرده این مشکوک رو منزله یقین، وقتی که این شد اون وقت نمیشد که این قاعده یقین شامل بشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که شارع میخواد لحاظ طریقت برای یقین بکنه، یقین باید الان فعلی وجود داشته باشد که لحاظ طریقتش بکنه. اصلا این که دلیل بیاد بگه آقا من این یقین را به ما له من طریقیه الان هم در مجزن کذالک کشندم به اینجا، خوب کردم ثبوتش را تعبدن و شک رو به منزله او تنزیل میکنم، این ظهور دارد در این که باید یقین الان فعلی باشه. چیزی که وجود فعلی ندارد اصلا نمیشد که او رو به عنوان طریق فلحال لحاظ کرد تا این که تنزیل کرد یک چیزی رو به منزله این. با یک بیان اینطوری، با بخوام بگیم نه بابا جان اینجا زور زدن نمیخواد. اولا اینکه برای تقریب شما اشکال وارده، اشکالی که اصلا لحاظ طریقیت از شأن ادله اصول چی است آقا؟ دوره. این لحاظ طریقیت مخصوص شأن چی است آقا؟ اماراته. شما میگید که این بعد از یعنی شأن الواقع هست، طریق دیگه منصده. طریقیت یعنی چی؟ میخواد این شک را در حجیت و در اعتبار به منزله چی قرار بده آقا؟ بعد از یأس عن طریق و طریقیه الی الواقع، میخواد این شک را در حجیت به منزله چی قرار بده آقا؟ یا شما بفرمایید میخواد در ترتیب آثار حجیت به منزله چی قرار بده؟ یقین قرار بده. اینه منتها مراتب کلام این است که تعابیری در این روایات استصحاب آمده، مثل لا تنقص که عرض کردیم، الیقین لا یدخله الشک، معلوم میشد که باید اون یقین تا آن قبل شک ادامه داشته باشد، در فرض وجودش باشد که بخواد بگه آقا یقینی که الان شما داری یا آن قبل شکم نه، معذرت میخوام از شما، در همون حالت شک باید این یقین باشد تا بگه آقا تو دو تا حالت داری، یکی یقین یکی شک، یقین به وجود متقن سابق، شک در وجود لاحق. میگه شما اون شکت رو با این داخل این یقین نکن، این یقینی که الان داری رو به واسطه این شکی که باشه عارض شده نقص چی آقا نکن. این الیقین لا یدخله الشک، یعنی الیقین الموجود الفعلی که الان هست، شک درش از نظر من شارع نباید داخل بشه، یقین باید باشه. یا اینکه لا تنقض، یعنی چیزی قابل نقض و پاره شدن هست که خودش یک التیامی، یک استمراری، یک انسجامی چی آقا داشته باشه. میخواد بگی اینی که الان موجب انسجام و استمرار در شما است، این رو پاره نکن، این رشته رو پاره نکن به وسیله این شکی که در شما است. این تعابیر میخوام بگیم ضرور دارد، اینکه باید در حال شک شما یقین برای شما چی باشه آقا؟ محقق باشه. چون لا تنقض و لا یدخله و نظیر این تعابیر مضافه من که آقا در نصوص تعبیر عرض علیه الخفقه اول خفقتان اومده، عرض علیه یعنی تو قبل از روز این خفقه اون موجب طهارت وجود چی آقا داشت که رابی سآل میکنه که الان که عرض علیه خفقه، آقا این خفقه میتواند این طهارت موجودی در آن قبل رو از این بره؟ یا خیر طهارت داشته، فرض طهارته. این حالت رو همون رابی نمیزنه که آیا موجب نقض این طهارت موجود فعلی هست یا نیست. این طوره دیگه، شخصی که در آن قبل دو روز نوم یا خفقه طهارتش از بین رفته باشه، یا یقین به طهارتش از بین رفته باشه، اصلا این سوال درست آقا غلط محضه، اون معلومه دیگه. این تعبیر نصوص استصحاب ظهور دارد در این که باید یقین او تا آن تا همون حالتی که شک براش ایجاد میشه یقین بود باید باشه، تا اینکه راوی شک بکند که این حالت جدید میتونه این یقین رو نقض بکنه از شرعی، از نظر شارع. چاره میگه از نظر من چی آقا؟ نه، یقینی که به وجود سابق داشتی که قبلا وجود داشتی و الان دارید با قطع نظر از این عارض، شما یقین داشتی که وجود چی آقا داری، طهارت رو چی آقا داری، الان که عارض ایجاد شد شک کردی که آیا ناقض از نظر من شاره ناقض چی آقا؟ چی رو ناقض نیست؟ اونی که الان داری رو ناقض نیست، اونی که رد شد به که معنی نداره که نقض بکنه، خوش نقض شد تمام شد، یه یقینی بود و رفت، اصلا یقین ظاهر شد، چیزی بود که نداره که بخواد این عارض جدید رو چیکار بکنه آقا؟ چیزی وجود ندارد، یقینی وجود ندارد الان که بخواد این رو چیکار بکنه آقا؟ آره دیگه، چیزی خوش از بین رفت و منعدم شد دیگه، این چیزی لازم این جدید که نمیدونه این قابل نداره که نقض بکنه. بله این تعابیر نصوص هست که ظاهره. بله 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 بله، هر دو فعلیه، منتها این است که آیا این شکی که الان فعلیه این یقین فعلی رو میتوند اثرش از من ببرد؟ کلام اینه. شارع میگه نه، از نظر من شارع یقینی که الان دارید به وجود متیقن در سابق تا همین لحظه قبل از عروض این عامل این شک، این شک نمیتواند شک در بقا و اعتقاد فرمودید، این باید شک در بقا باشه، خب الان این غیر معقول رو ما باید وجدانی میکنیم که عدل دلیل باشه. دقت کن آقا، همین الان من یقین دارم که طهارت داشتم، تا کی؟ تو همین الان صبر کن آقا. نه اتفاقا این یقینم قرص تر جاش باقیه. شک کردم، یعنی چی شک کردم؟ شک کردم که از این به بعد برای مستقبل همه آیا این بقا دارد یا نه، اما تا قبل از تا این آن و روز شک وصل به این شکه. پس بنابراین چون متعلقش دوتاست، بله همون کلام این است که یقین و شک هر دو فعلیه، اما متعلق با هم دیگه متفاوته. فقط استفاده فرمودید. خب اما در قاعده یقین چی؟ آقا اصلا این یقین به متعقن سابق شما وجود الان چی آقا آتن؟ اصلا وجود نداره الان یقین تا قابل نقض باشد. بله این یقینی که الان وجود داره به اون متعقن سابق، این دو حالت ثبوتن میتونه داشته باشد، یا اشاره حکم یا اشاره حکم به نقض چی آقا؟ نکنه، استمرار بکنه. اینم خواهم عرض بکنیم، این ظهور نصوص در مقام اینه. ما قبلا البته گفتیم که این قاعده یقین حجت در بدای به ادله‌ای که همون استظهار کردیم، ولی الان عرض میکنیم در این دوره که نه، هیچی که از این ادله استصحاب صلاحیت برای نظر به قاعده یقین نداره، به همین استظهاری که گفتیم. اما الاشیا کلا علی هازا رو که در اون دوره استدلال کردیم، الان داریم به شما میگیم خود لفظ هازا اشاره به حالت فعلی است. الاشیا کلا علی هازا، هازا چیه؟ هازا چی آقا؟ همون حکم متعقن فعلی که الان دیگه تمام شد رفت. این اصلا مفروض کلام است که باید حکم متعقن فعلی چی آقا بفرمایید داشته باشد، باید داشته باشه تا هازا صادق باشد. فلسه اصلا این عبارت روایت ناظر نمیتوند باشد به قاعده چی آقا؟ یقین. پس قاعده یقین که شک ساری باشد، هیچ دلیل بر حجیتش چی آقا نیست. تخییر رو من به شما عرض بکنم که آقا تخییر یا عقلی یا شرعی. ببینید تخییر عقلی گاهی بعضی از اقسامشون از مذهب به ما نهنفی ما خارجم. این تخییر عقلی گاهی به خاطر اشتباه در مصداق خارجی است. عرض بنده رو التفات دارید؟ تخییر به خاطر دورانی است که این دوران بین دو تکلیف، دوران این دوران ناشی از شبهه مصداقیه چی شد آقا؟ خارجیه. محل کلام در تخییری که در این اصول عملی اربعه میگن اینه، اما اقسام دیگر رو حالا ببینید شما. تخییر عقلی که بین مصادیق یک موضوع یا متعلق حکمه، مثلا شاره گفته که یک مولا گفته اشتله من به عبدش به بازای گوش بخر، در خارج گوشت غنم هست، گوسفند، شتر، گاو، بغلمون هست، چیزهای دیگه، نه همه گوشتن دیگه. این مکلف که میخواد برد امتثال بکند امر مولا را در بازار بخرد، به عقل خودش رجوع میکنه که میگه آقا مولا گفته گوش بخره دیگه، درست آقا؟ اینم گوشت اون اگه قرینه صارفه نباشد، کلامی است که قرینه صارفه نباشه، این بخره اون بخره، مثلا فرق نداره که. بالاخره گفته یه قلم بخره، حالا قلم هر نوع قلمی میتونه باشه. میگه عقل من حکم میکند که چون مطلوب مودا به هر یک از این مصادیق یا انواع یا اقسام این طبیعی حاصل میشد، لذا عقل من مخیر میکند مرا بین این که من هر کدوم از این مصادیق رو خودم چیکار بکنم آقا؟ اختیار بکنم، چون غرض مولا محقق میشه. تخییر عقلی، این تخییر عقلی اصلا محل کلام چی آقا نیست، همه قبول دارن، جای بحث و رد و ایراد نیست. یعنی جایی که کسی بگه که اینجا موضع اعتیاد هست یا موضع براءت هست یا موضع استصحاب هست، مثلا در عدل تخییر اینجا شامل نمیشد، این چین دغدغه اینجا نداره، روشن. یکی دیگه این است که آقا تخییر عقلی در مقام تزاهمه، باب تزاهم دو قسمه، یا بین واجبین هست یا بین واجب چی آقا؟ حرام. چون بعضی گفتن که اگر واجب حرام باشه داخل در باب تعارض میره، ما قبول نداریم، فرقی نداره. همینجوری که بعضی محققین از اصولین گفتن فرقی نداره. چرا؟ چون ملاک اعتظام این است که عدم امکان به اصطلاح امتثال از باب عدم قدرت مکلف باشد، نه از باب عدم امکان جعل اون از جانب شارع. گاهی است که شارع نمیتوند این تطور جعل بکند در باب تعارض. توجه فرمودی تعارض عدله اونجا شارع نمیتوند به قول آقایون که مانع در مبدعه، در منتهای عمل باشد چی آقا نیست، در موقع مبدعه تعارضی در آقا امتصال باشه. یعنی آقا دوتا واجبه، دو نفر در دریا افتادن غرق شدن، یکی مولا و یکی به اصطلاح غیر مولا نیست که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه، ترجیح هم نسبت به هم ندارن. خب کسی که این سوال استاده میدونه که یکی رو میتونه از آب نجات بده، دو تا رو امکانش نداره براش به هیچ وجه، یکی رو میتونه. خب این عقلش چی میگه؟ میگه آقا یکی رو که میتونی بالاخره باید مولا رو که میتونی لااقل بخشی از امرش امتثال بکنی برو نجات بده، اختیار میکنه یکی رو، عقلش حکم میکنه در باب تزاهم. این از محل کلام خارجه، چون ناشی از شبهه موضوعی چی آقا نیست. گاهی بین واجب و حرامه هم دعای میشه برای مکلف که یک حرامی در خارج هست یک واجبی، اگر بخواد این واجب رو انجام بده باید بره تو زمین غیر غصب بکنه. بین فعل واجب، اتیان به واجب و بین چی آقا؟ فعل حرام داره، بین این دوی دیگه یک چیکار بکنه؟ واجب ترک بکنه برای اینکه اون حرام انجام نده، یا نه حرام مرتکب بشه برای اینکه واجب رو چیکار بکنه آقا؟ انجام بده. اینجا اگر هیچ کدوم بردی که ترجیح از جانب شارع نداشته باشن، شارع مقدس بعضی از محرمات رو از بسیار از واجبات ترجیح داده، بعضی از واجبات رو از بعضی از محرمات ترجیح داده، مثلا توجه فرمودید مثل حفظ دین، اقامه دین الهی، این بعضی از محرمات مثل حج مقدمه، اگر اقامه اصل دین، اقامه اصل حکومت دین دائر شد بین این و بین ترک یک واجبی که به فریضه هم باشد، کدوم مقدم آقا؟ اقامه دین. لذا فقیه میتوند حکم کند برای واجب، از حکم کند برای حفظ اقامه دین، حکم کند به ترک اون واجب، به مکلفین تعطیلی اون واجب، برای اینکه حفظ میخواد بکند اسلام رو، دین رو. علایالن در اینجا بعضی بر بعضی ترجیح دارن، اگر ترجیح نداشته باشد بین واجب و حرام بازم عقل حکم کند به اختیار چی آقا؟ بله یکی از این. اینا همه از محل کلام چیه؟ بیرونه. انما الکلام کل الکلام در اونجاییست که ناشی از شک در مکلف و به باشد، نه تکلیف مثل اجمال نص که یک لفظی اجمال دارد از نص که بالاخره این یدور بین واجب و حرام، یا اینکه نصی آقا در بین نیست، فقدان نصه. علما به دو دسته شدن، ادهی غالب وجوب، ادعای غالب چی آقا؟ حرمت. ما میدونیم حکم واقعی یا واجبه یا حرام، نمیدونیم کدومه. اینا اصلا از قبیل تخییر چی آقا؟ نیست. اینجا براءت جاریه، چون شک در اصل تکلیفه. در جایی که شک در اصل تکلیف نباشد، شک در مکلف و به باشد، این یک. دو، شک در مکلف و به که ناشی از اشتباه موضوعی باشد، مثلا دو تا ماهی هست، من میدونم که یکی از این دو دواه، یکی از این دو سمه، نمیتونم کدوم دواه کدوم سمه، من میدانم که شرب دوا بر من مریض واجب برای انجام نفس خودم و اما شرب سم چی آقا؟ حرام. اشتباه فرق خارج موضوع بین این دو. اینجا یا انواع شبهات مصداقی و موضوع دیگری که مکلف رو به اصطلاح در اینجا در محذور قرار داده، یا دو تا واجبی باشه که یکی از این دو بر من واجبی که واجب نیست، نمیدونم واجب کدوم میشه. توجه فرمودید. غرض این است که کلیه مواردی که این شک در مکلف و به ناشی از شبهه موضوعی خارجیه باشد و امر بین واجب و حرام دوران باشد، توجه فرمودید، یا بین دو چیزی که یکی از این دو واجب باشد دوران باشد، یا بین دو چیزی که یکی از این دو حرام باشد، البته در اون حرام معذرت میخوام از شما، اونجا اعتیاد جاریه، جایی که مجرای اعتیاد هم نباشه، همونجوری که شیخ گفتن این است که اگر شک در مکلف و به باشد، آقا در همون اول رسائل گفتن تأخیر رو، شک در مکلف و به باشد، شک در اصل تکلیف نباشد، این یک. دو، مسبوق به حالت سابقه نباشد که احتساب جاری بشه. سه، قابل احتیاط هم چی آقا؟ نباشد. اینجاست محل جریان اصل تخییر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.